سلام خدمت دوستان عزیز، پادکست یک دونه مونده به آخر رو شماره 24 رو گمان میکنم که خدمتون هستم. ببخشید تأخیر زیادی شد، تقریبا بیش از یه هفته فکر میکنم. من مشغول یه سری کارهای نوشتنی دیگه هستم و زیاد سراغ این دم و دستگاه ضبط نیومدم و البته میدونستم که چی قراره که براتون بخونم. این دو قسمت آخر دو سال از اتفاقات بعد از انقلاب رو انتخاب کردم، یکی سال 66، یکی هم سال 76، که هر دو سال سالهای مهمی بودن. ولی به هر حال جلسه آخر یه سری صحبت ها و قرار مدارهای دیگه هم خدمتون خواهم گفت، با هم دیگه قرار میذاریم و برنامه ها رو خدمتون عرض میکنم. گویا از اوضاع احوال جهان هم خبرهای خوبی میاد و احتمالاً ممکنه که این شرایط قرنطینه کم کم، حتی اینجوری که من شنیدم در تهران که مردم اجالتاً مدت هاست به هم زدن قرنطینه رو، ولی در جاهای دیگه هم به صورت رسمی و قانونی کم بشه. و من دو سه تا به قول انگلیسی announcement باید داشته باشم اینجا. یکی این که این قطعه که دو سه روز پیش دوستان من گذاشتن روی اینترنت کار مشترک من بود با چند تا دوستان قدیمی در تهران و خواننده دوم کارم حمیدرضا فیلوس، دوست بسیار نازنین و قدیمی من بود، یعنی هنوزم هست ایشون، ولی خب متاسفانه سعادت دیدارشو ندارم چون ایران هست. و ما اولین بار که گروه موسیقی تشکیل دادیم به اسم موسیقی آوایی و سه تا قطعه داماد باد، بودا و دف آقای براهنی رو انتخاب کردیم. سال 1376 بود، بله پاییز 1376 که ما این کارا رو برای اولین بار، این ایده تلفیق موسیقی با شعر زبان شناختی یا شعری که بازی های زبانی داره رو انجام دادیم. در واقع من فقط به عنوان آهنگساز و مسئول گروه و نوازنده ستار بودم و خواننده کار حمیدرضا فیلوس بود و بسیار بسیار خاطره خوبی بود. و حمید آنجا که یادمش از شاگردان آقای فلاح بود در آواز و دستفولی بسیار بسیار نازنین و خونگرم و من خیلی وقتا یادش میکنم. اون روز من این کار رو که دوست عزیزم علی جعفری آهنگساز این قطعه درخت ارغوان برای من چند ماه پیش فرستاده بود، منتها توی کارها رفته بود توی آرشیو و از یادم رفته بود. بعد چند روز پیش که همچنان که خودم میگفتم به بقیه بگردین توی اسباب و وسایل، من اینو پیدا کردم و اینقدر احساساتی شدم به یاد هم علی و هم حمید، به ویژه حمید که خیلی وقت ندیدمش. شما با علی جعفری بعدن دو سه سال پیش در دقیقاً تا سپتامبر 2018 با علی جعفری بعد از سالها، بعد از بیش از 10-15 سال دوباره با هم دیگه رفتیم روی سن و توی فستیوال شهر وان تو ترکیه علی پرکاشن زد و با هم دیگه یک اجرای دو نفره داشتیم. و من اگر بخوام از این بچه ها حرف بزنم باید یه وقت پادکست رو کلن بذاریم برای اون منظور، چون که چه از ویژگی های هنریشون و چه از ویژگی های اخلاقی و رفاقتشون. به هر حال دست تک تکشون رو میبوسم. همینجا از نوید اربابیان نازنینم یاد میکنم که خب بارها دیگه گفتم در جاهای مختلف که در واقع کسی که ایده اصلی قطعه تورنج رو داد روی سازش اون بود و بعدن شعر و ملودی و اینا پیدا شد. ولی نوید توی این قطعه درخت ارغوانم حسابی دلبری کرده بود و در واقع من بارها بارها موقع شنیدن بهش آفرین گفتم، با اینکه قطعه کوتاهیه و مشخصه که تنظیمش هم قراره که نصفه بمونه، یعنی ولی ما دیگه قصد نکردیم که این رو به جایی برسونیم، یعنی گفتیم همینطوری که حاصل یه شب همکاری بچه ها بوده بذاریم برای شنیدن. حضور شما عارضم که همچنین از وقتی که نمایشنامه آقای آلبی رو میخوندم، نمایشنامه بوز رو، من از دوستانم یاد کردم در رشته تئاتر که نمایشنامه باغ وحش رو اجرا کرده بودند و نام افشین رازی رو آوردم. خوشبختانه همدیگر رو پیدا کردیم بعد از سالها. چند روز پیش صدای من به گوشش رسیده بود و افشین اسم کارگردان اون کار رو هم گفت که متاسفانه من یادم رفته بود، محمد باقر باقری نیکو، که ایشون هم گویا الان از اینجا بهش سلام میکنم و گویا ایشون ایران تشریف داره و کار کارگردانی فیلم و ویدیو و کار تلویزیون میکنم و در حالی همین که اسم این بچه ها در ذهن من تکرار میشه برای خود من خیلی هیجان انگیزه. و حالا در صورت چون برای اینکه کردیت آدم ها حفظ بشه من اسمشون اینجا هم خدمتتون میگم. خب بریم سراغ سال 66. سال 66، سال جنگ، سال خون، سال کشتار زائران، سال سیل تجریش، سال ایدز، سال بمب شیمیایی، سال موشکباران تهران، سال قلع و قمع آخرین بازمانده های انقلاب 57، سال برکشیده شدن ولایت فقیه به مقام رسالت و جانشین الوهیت، سال کبیسه. نوروز سال 66 مثل هر سال با سرنا و دهل در ساعت 7:20 صبح آغاز شد و سپس پیام رهبر انقلاب پخش شد، توصیه به برادری بین پیروان مذهب، و پس از آن اخبار جنگ داخلی بود، ببخشید اخبار جنگ بود، و حملاتی که هر بار صدها کیلومتر از خاک وطن را آزاد میکرد. در طول سال 66 عملیات کربلای 8، 9 و 10، عملیات فتح 5، 6، 7، 8، 9 و عملیات نصر 1 الی 9 و ولفجر 8 و ده ها عملیات بزرگ و کوچک دیگر انجام شد. به غیر از تعداد تلفات و قربانیان این عملیات در جبهه ها، هزاران نفر هم در حملات موشکی به شهرهای مختلف ایران، به تأسیسات زیربنایی کشور، به اسکله های نفتی و به کشتی های باربری کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل باز هم به تهران آمد تا میانجی آتشبس شود، اما جمهوری اسلامی برای پذیرش آتشبس شرایطی داشت که عملا آتشبس را ناممکن میکرد. صدام هم دیوانه تر و بیرحمتر از همیشه به هر کاری دست میزد و به خصوص غیر نظامیان را هدف میگرفت تا جمهوری اسلامی را وادار به صلح کند. در نیمه فروردین میتران رئیس جمهور فرانسه که از ابتدای جنگ مدام به عراق سلاح میفروخت به طور رسمی اعلام کرد که کمک به صدام برای جلوگیری از رشد اسلامگرایی در منطقه ضروری است. بیشرف. این در حالی بود که جنگ در افغانستان علیه حضور نظامی شوروی باعث شده بود که اسلامگرایی افراطی با کمک‌های بیدریق عربستان و آمریکا به هر حال رشد بکند. همچنین در الجزایر و در سودان. در آخرین روز فروردین محمد تقی شریعتی، پدر علی شریعتی، فوت کرد. او از معدود روحانیان غیر مؤمن بود که از سالها قبل بر اساس روایتی لوکستر از اسلام سعی در رشد اسلامگرایی در بین جوانان داشت. بسیاری از جامعه شناسان رشد اسلامگرایی در بین جوانان در سالهای پیش از انقلاب را نتیجه گفتارهای علی شریعتی می دانستند و چهرهی که او از اسلام به دست می داد سازه ناهمسازی بود از نظرات مبارزان ضد استعمار در آفریقا، نظرات جنبش کمونیستی و روایتی مدرن شده از اسلام. همچنین در اواخر اردیبهشت حسین فردوس، نزدیکترین فرد به شاه که 6 سال قبل دستگیر و در خانه ای تحت نظر بود، درگذشت. او ضمن همکاری با جمهوری اسلامی در بازسازی برخی از ساختارهای حکومتی به شرط اعدام نشدن تمام اموال خود را به حکومت اسلامی هدیه کرده بود. در اواخر اردیبهشت مجلس طرح جدیدی را برای مبارزه با بدحجابی تصویب کرد و دادن خدمات دولتی به بدحجابان را ممنوع کرد. بدین ترتیب مجلس در سال 66 از بسیجی های همیشه در صحنه و گروه های فشار که در اوایل تابستان مبارزات افتخار آفرین خود را در سطح خیابان ها سازماندهی و آغاز کرده و برای سرکوب زنان و دفاع از ناموس دین خیابان ها را قروق می کردند، از مجلس که در رأس امور بود عقب افتادند. این خیلی خوبه این متن رو متولدین دهه 60 و شاید هم 70 بخونن تا ببینن در ایامی که به دنیا اومدن یا کودکشون رو میگذروندن در چه اتفاقاتی در شرف و افتادن بوده. ضمناً بگم که همزمان با خوندن این وقایع خیلی هولناک، بیرون این خونه هم داره باد بسیار بسیار شدید میاد، گمانم یه باد خانمان براندازه و دیگه انشالله همین باد تکلیفمون یک سره میکن. یعنی آن سال مجلس با مصوبه خود به بازداشت زنان و دختران در سطح خیابانها و در میادین پر رفت آمد و یا برخورد دفعی با آنان در هنگام مراجعه به ادارات، دانشگاه ها، حتی رفتن به سینما یا سوار شدن به اتوبوس را قانونی کرد. تصویب چند قانون قبل از این و ده ها قانون بعد از آن هم هیاهو بر سر منابر و در خطبه های نماز جمعه، قداره بندی و اربده کشی در گذرگاه ها و معابر، توهین و فشار جلوی در ورودی ادارات و مکان های عمومی، توبیخ و اخراج از طرف بسیج یا حراست ادارات، ممانعت از کار و یا از تحصیل و یا در استفاده از حقوق شهروندی یا در مقابل کوتاه نیامدن و در مقابل کوتاه نیامدن علما و حاکمیت، علارغم مبارزات منفی زنان، همگی گویای اهمیت استراتژیک حجاب مشخصا در نظام جمهوری اسلامی بود. حجاب یعنی پذیرفتن مشروعیت نظام. از ابتدای تأسیس حکومت، حجاب زنان مهمترین نشانه در تحقق اهداف و رسالت حکومت جمهوری اسلامی بود، در حالی که این همه سرسختی و مقاومت را اگر در دفاع از حقوق مشروع مردم و یا در دفاع از منافع ملی و یا حتی در حراست از بیت المال به کار گرفته بود، ایران بلا تردید قدرت اول منطقه بود. اما تاریخ حکومت جمهوری اسلامی تاریخ بیخردی است، و یا بهتر است بگوییم تاریخ نابخردی. پس بسی مضحک‌تر از داستان‌های ملا نصرالدین است و حکایات عبید. در اواخر تیر ماه 66 شورای امنیت قطعنامه 598 را تصویب کرد. البته این فکر می‌کنم این 67 این اشتباه کرده. به موجب این قطعنامه طرفین جنگ میبایست به این قطعنامه تصویب شد ولی سال بعدش توسط ایران پذیرفته شد، درسته. به موجب این قطعنامه طرفین جنگ میبایست به مرزهای قبل از جنگ عقب نشینی کرده، آتش بس سراسری برقرار و رسیدگی به شکایات و بررسی مستندات طرفین تا تعیین مقصر و اعلام خسارت به محله اجرا گذاشته شد. ایران قطعنامه را نپذیرفت و شروطی را تعیین کرد. به هر حال این قطعنامه شورای امنیت بر پایه اجماع جهانی بود. بعد از اینکه ایران پیشنهاد تمام کشورهایی که قصد میانجیگری داشتند و حتی متقبل پرداخت خسارات جنگ به ایران شده بودند، باز هم نپذیرفته بود. جنگ مدت‌ها بود به خلیج فارس کشیده شده بود. امنیت کشتیرانی و تجارت را به خطر انداخته بود و چند کشتی و یا لنج تجاری هدف قرار گرفته بود و غرق شده بود. خلیج فارس آبراه انتقال 40% از نفت جهان بود و درگیری در این آبراه به نفع هیچ کشوری نبود. اما حکومت ایران متخصص سوزاندن فرصت‌های طلایی بود. نه تنها نتوانست از این فرصت‌ها بهره برداری کند، بلکه سپاه با به انداختن چند قایق کوچک و جولان دادن در خلیج فارس عملاً دست به دشمن تراشی زد و شد آنچه باید می‌شد. مرداد ماه 66 یکی از بدترین مردادهای سال‌های بعد از انقلاب بود. از نیمه دوم تیر انتقال حجاج به مکه شروع شده بود. در سال 65 دولت سعودی در چمدان‌های زائران مقادیری سلاح و مواد منفجره کشف کرده بود و این در شرایطی بود که روابط ایران و عربستان بعد از تنش‌های مکرر رو به بهبود می‌رفت. صدمه سختی به روابط فیما بین زد. نپذیرفتن درخواست میانجیگری عربستان در جنگ هم بر این تنش افسوده بود. سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات وقت و شخصی که نفوذ و ارتقاش تا بالاترین مقام امنیتی کشور مشکوک بود، طراح حمل TNT و سلاح در چمدان‌های زائران خانه خدا بود. به هر حال روابط ایران و عربستان در اوج تنش بود و جو بی‌اعتمادی مراقبت‌های امنیتی را افزایش داده بود. در 5 مرداد 66 حدود ساعت 11 صبح باران شدیدی در تهران شروع به باریدن کرد. ظاهرا یک جایی در شمیران یکی از ارگانها به طمع آماده کردن زمین برای ساخت و ساز بخشی از کوه را بدون مطالعه کافی برداشته بودند و در همانجا هم آببندی درست کرده بودند برای جمع‌آوری آب‌های سطحی. باران شدید باعث خراب شدن آببند، رانش کوه و جاری شدن سیلابی عظیم در مسیر گلابدره و خیابان دربند شد. سیل با خودش هزاران تن گلولای و سنگ را به حرکت درآورد. اتومبیل‌ها و خانه‌های بسیاری را در هم کوبید و به میدان و سر پل تجریش رسید. رودخانه عمیق حاشیه سر پل پر از گلولای شد و گلولای در سطح دو خیابان منتهی به میدان تجریش به ارتفاع بیش از 1.5 متر بالا آمد و به داخل بازار نفوذ کرد. این گلولای تا 1 کیلومتر پایین تر از میدان جاری شد و سطح خیابانها و جویها و پیادروها با لایهی به ارتفاع 30 تا 70 سانتیمتر از گلولای پوشانده شد. بسیاری از آبران و خانه های ساکنان منطقه تومه سیلاب و گلولای شدند. اما فاجعه بدتر از آنجا بود که رادیو و بلندگوی دکه پلیس برای هشدار اقدام به پخش آژیر قرمز نمودند. بسیاری از آبران و مغازه‌داران به گمان موشکباران وارد پناهگاهی شدند. ای وای! پناهگاهی شدند که در زیر خیابان شهرداری و در دو طرف بازار ساخته بودند. از این پناهگاه‌ها ناگهان پر از گل و لای شد و مردم پناه گرفته در پناهگاه در زیر هزاران تن گل و لای زنده مدفون شدند. در این حادثه حدود 300 تن کشته شد یا مفقود الاثر شد. صدها خانه از جمله درمانگاهی در خیابان فناخسرو ویران شد. یکی از این خسارات دیدگان جعفر روحبخش، یکی از نقاشان معروف سبک سقاخانه بود که 10 عدد از تابلوهایش در این سیل ویرانگر از بین رفت. هنوز شهرداری تهران گلولای خیابانها را جمع‌آوری نکرده و رفت آمد برقرار نشده بود که خبر دیگری مثل بمب در ایران ترکید. در روز 9 مرداد بعثه مقام رهبری و نمایندهش مهدی کروبی علی‌رغم مخالفت مقامات عربستان اقدام به برگزاری راهپیمایی براءت از مشرکین نمودند. معنای این کلمه اعلان جنگ دادن به دشمن است. براءت از مشرکین به معنای صدور مجوز برای بیرحمانه ترین حمله ها علیه دشمنان یا کفار و یا مشرکین است. آخه این چه کاریه در سرزمین میزبان؟ برها خوبه که ما آدمها رو درست به قضاوت بنشینیم. هر وقت که خوب بودن بگیم خوب بودن، هر وقت هم که اشتباه کردن بگیم اشتباه کردن. این کاریه که هیچ کدوممون بلد نیستیم متاسفانه. یا یه قهرمانی رو بالا میبریم و دلمون میخواد دیگه هیچ کس راجع به ضعفاش حرف نزن. براءت از مشرکین به معنای و یا برعکس، یا چنان میکوبیمش که دیگه هیچ وقت متوجه کارهای خوبی هم که کرده نمیشی. براءت از مشرکین به معنای صدور مجوز برای بیرحمانه ترین حمله ها علیه دشمنان یا کفار و مشرکین است. دولت عربستان راهپیمایی را ممنوع اعلام کرده بود و مسیر راهپیمایی را هم مسدود کرده بود. حجاج ایرانی به تحریک عوامل بعثه رهبری قصد عبور از موانع پلیس را داشتند. به به. به هر حال پلیس عربستان اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد، اما حجاج محترم برای فتح دوباره مکه آمده بودند و واکنش متقابل نشان دادند. جنگ مغلوبه شد و گارد ملی عربستان اقدام به تیراندازی کرد. 394 نفر ایرانی کشته و 5000 نفر مجروح شد. تعدادی از حجاج سایر کشورها از جمله عربستان هم در این ماجرا قربانی شدند، ولی مکه فتح نشد. به نظر می رسد که فتح مکه در سال 13 هجری به این تعداد کشته و مجروح نداده نداده باشد. البته رهبر فرمودند که از فهد نخواهند گذشت و بالاخره هم از فهد نگذشتند و سالها قبل از فهد دار فانی را ودا کرد. تا در جهان آخرت منتظر نشسته و راه را بر فهد ملعون ببندد. در این ماجرا شنیده شد که تعدادی از حجاج جوان، اعم از زن و مرد، هرگز به کشور باز نگشتند. به هر حال این ماجرا تا چند سال دروازه مکه را بر روی زائران بیت الله الحرام از ایران بست و پروژه فتح مکه به سالهای آینده موکول شد. در اواخر شهریور ماه سال 66 آمریکا برای اولین بار به یک کشتی تدارکاتی ایران حمله و آن را غرق کرد. چند روز بعد نیز هلیکوپترهای آمریکایی به قایق‌های کشتی سپاه در خلیج فارس حمله کردند. این حملات هشداری به ایران بود که امنیت خلیج فارس را با چند قایق تندرو به بازی نگیرد. این حملات در سال بعد هم ادامه یافت که در جای خود به آنها اشاره خواهد شد. اما در مهر ماه اتفاقات دیگری علاوه بر خبرهای جنگ افتاد. در 6 مهر سید مهدی هاشمی، برادر هادی منتظری، رئیس دفتر آقای منتظری اعدام شد. وی قبل از دستگیری عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران و رئیس دفتر جنبش‌های آزادی بخش در سپاه بود و سرمنشأ بسیاری از اختلافات ما بین کمیته و سپاه در اصفهان و درگیری‌های مسلحانه بین آنها در اول انقلاب بود. جرم او چنان که اعلام شد ارتکاب چند فقره قتل به عنوان آمر از جمله قتل آیت الله شمس آبادی بود. این قتل در زمان شاه هاشمی را تا پای چوبه دار هم برده بود، اما به دلیل نقص پرونده و تقاضای استیناف متهم به تأخیر افتاده بود. اما دلیل واقعی این حکم نقش او در انتشار خبر سفر مکفارلین به ایران و برملا کردن خبر خرید اسلحه از اسرائیل و آمریکا بود. شریک دیگر او در این ماجرا فتح الله امید نجف آبادی، اولین حاکم شرع اصفهان بعد از انقلاب بود. او هم اعدام شد، اما نه به دلیل اعدام‌های غیر قانونی در اول انقلاب و آمریت قتل مهندس صلواتی، داماد آیت الله خادمی و مؤسس و رئیس کمیته‌های انقلاب در اصفهان، بلکه به جرم لبات. اینطوری بیاوروش کردن. این حکم صرف نظر از آنکه درست باشد یا خیر، نه تنها حیثیت متهم بلکه حیثیت یک روحانی مجتهد که شغل مهمی در حکومت داشته و به تبع آن حیثیت موقعیت روحانیان را نشانه رفت. اعلام این اتهام در رسانه‌ها برای کسانی که بیرون از دایره قدرت بودند نشان‌دهنده بی‌رحمی و عملگرا بودن این حکومت بود که گرچه خودش را مقید به رعایت اخلاقیات حسنه نشان می‌داد، اما در عمل هیچ مانعی برای به لجن کشیدن مخالفان و رقبا در برابر خود نمی‌دید، حتی اگر این اتهام به نوعی گوشه دامن روحانیت را لکه‌دار کند. البته تهمت، دروغ زدن و حتی نسبت دادن گناه کبیره حتی به روحانیون مخالف سالها قبل، یعنی در سال 1348 توسط رهبر انقلاب نه تنها مانع نشده بلکه واجب هم شمرده شده بود. 1348 به بدیهی است وقتی تهمت زدن به روحانیت، ببخشید من فکر می‌کنم اینجا اشتباه، 1358 به خاطر که ماجرای اختلاف رهبر انقلاب خمینی با آیت الله شریعت مداریه که کم کم رو شده بود. این غلط تایپیه. بله، حتی یعنی نسبت دادن گناه کبیره حتی به روحانیون مخالف سالها قبل، یعنی در سال 58 توسط رهبر انقلاب نه تنها مانع نشده بلکه واجب هم شمرده شده است. بدیهیست وقتی تهمت زدن به روحانیت واجب می شود تکلیف باقی مخالفان دیگر روشن است. در مهر ماه 66 همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس دانشگاه آزاد را رسما تصویب کرد. هدف از تشکیل دانشگاه آزاد واگذاری بخشی از آموزش عالی به بخش خصوصی بود تا به دلیل رشد جمعیت و محدودیت ظرفیت در دانشگاه‌های دولتی عده‌ای از تحصیلات عالی باز نمانند. این مؤسسه که ابتدا قرار بود از ظرفیت‌های خالی آموزش عالی استفاده کند به تدریج و در پی گسترش خود نه تنها رقیب سیستم آموزش عالی ایران شد، بلکه عملا تمام اعتبار آموزش عالی را فدای سودپرستی بانیان آن کرد. شعب این دانشگاه در تمام شهرهای بزرگ و کوچک افتتاح شد و سطح دانش مدام و مدام نزول کرد. دانشگاه آزاد به تدریج تبدیل به یک کارتل بزرگ اقتصادی شد و دندان طمع سیاستمداران را هم تیز کرد. درگیری‌ها بر سر تملک آن و گرفتن سهمی از سودهای نجومی آن و همچنین مدیریت آن در بالاترین سطوح قدرت بالا گرفت که خب هنوزم ادامه داره، یعنی تا همین چند وقت پیشم بود، که در متن اومده به وقت خود به آن پرداخته خواهد شد، که خب این در احتمالاً من نویسنده قول سالهای اخیرتر و متأخرتر رو به ما داده دیگه، مثل سالهایی که الان بهش نزدیک میشیم، دهه 70 و 80، که ما به دلیلی که این پادکست ها به پایان میرسه دیگه بقیهش رو قولش رو در انتشار رسمیش با انتشار با پروژه مینور که عرض کرده بودم خواهم داد، و در این پادکست ها احتمالاً یکی دو سال دیگر رو بیشتر نمیخونیم، یعنی این سال و یک سال دیگر. مهمترین خبر در عرصه سیاست در آبان 66 درگذشت دکتر مظفر بقایی بود. او رهبر حزب زحمتکشان ملت ایران بود و از همه مهمتر رهبر و مراد حسن آیت. نقش حسن آیت در افسودن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی و کوشش‌هایش برای جا انداختن آن در مجلس خبرگان قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست. ما اگر یادتون باشه راجع به این اشاره کردیم توی سالهای اول انقلاب که میخوندم. مظفر بقایی خود در جلسه اعضای حزب قبل از رفراندوم قانون اساسی صریحاً طی سخنرانی مفصلی گفته بود که 40 صفحه از نظریات خود را به حسن آیت داده تا در قانون اساسی بگنجاند. همچنین نقش او در کودتای 28 مرداد و همکاری با آیت الله کاشانی، ماموران سازمان سیاه و البته لاتها و چاقوکشها از یک طرف و از طرف دیگر، روابطش با شاه و با دربار بر کسی پوشیده نبود. او که نخست از بنیانگذار جبهه ملی و از حامیان مصدق بود، در یک چرخش 180 درجه‌ای دشمن او شد و تا همکاری با کودتاگران هم جلو رفت. به هر حال تا حسن آیت زنده بود، مظفر بقایی هم در امنیت بود، اما مدتی بعد از ترور آیت بقایی دستگیر و زندانی شد. مدتی بعد هم اعلام شد در بیمارستان به دلیل ابتلا به بیماری سفلیس درگذشته است. قطع نظر از اینکه در زندان کشته شده باشد و یا در اثر بیماری فوت کرده باشد، مظفر بقایی نمونه کاملی از بسیاری از سیاستبازان معاصر ایران بود بعد از دوران مشروطیت. کسانی که علارغم داشتن تحصیلات عالیه و نسب خانوادگی و حتی ثروت، هیچ آرمانی نداشتند و به بهای نزدیکی به قدرت به خود و به ملت ایران خیانت میکردند. این خیلی نکته مهمیه دوستان، نداشتن آرمان. در دی ماه 66 ایراد خطبه های نماز جمعه تهران توسط سید علی خامنه‌ای ماجرای تازه آفرید و تکلیف همه ملت در برابر اصل ولایت فقیه و حوزه اختیارات واضع این نظریه و حوزه اختیارات و حقوق او را مشخص میکرد. سید علی خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور یکی از مشکلات دولت خود در نزاع با شورای نگهبان را به نماز جمعه برد. مسئله بر سر اختیارات حکومت اسلامی بود. او استنباط خود را به این شکل بیان کرد که قوانین کلی کشور و همچنین قوانین صریح دین مستحکم بوده و مبنای تفسیر سایر قوانین و بخشنامه ها هستند. طرح این مسئله در عرصه افکار عمومی باعث برخورد شدید آقای خمینی با وی شد. آقای خمینی در نامه‌ای سرگشاده به او نوشت که ولایت فقیه جایگزین ولایت پیامبر است، در واقع جانشین ولایت الهی است بر زمین. وی صریحا گفت که ولی فقیه حق دارد که نه تنها فروع دین بلکه حتی اصول دین را متوقف کند، یعنی میتواند بگوید لازم نیست مسلمانان نماز بخوانند یا به حج بروند. این حرف در حقیقت موقعیت ولایت فقیه را جانشین حکم خداوند میکرد و به عبارتی در شرایط خاص حکمش میتواند باطل کننده احکام الهی باشد. فکر بکنید کسی که خودش به فراگیری اصل ولایت فقیه انتقاد داشته الان وارث فراگیرترین در واقع تفسیر از ولایت فقیه در کل تاریخ معاصر. چون این برداشتی بسی بالاتر از حوزه اختیارات ولایت فقیه حتی در قانون اساسی بود، چون این حرفی به معنای برکشیدن ولی فقیه به مقام جانشین خدا خلیفت الله و نه تنها جانشین او بلکه حتی متوقف کردن احکامی است که خدا هم برای بشر وضع کرده. ولی فقیه دیگر نایب یا جانشین امامت نبود، بلکه حکمش در حد حکم خدا بلکه بالاتر از حکم خداست، زیرا او در رأس حکومت اسلامی است که همان ولایت الهی است. به این ترتیب دیگر جای سؤال و چون و چرا باقی نمی ماند. این حکم نافی تمام بنیادهای انسانشناسی و خداشناسی در دین ماست. بدین ترتیب دیگر حکم خدا برای همه زمانها و همه آدمها نیست، بلکه تابعی است از شرایط و مصلحت. مصلحت این واژه است، واژه کلیدی ادوکسی، یعنی اینکه چطوری برای یکی از دوستان ما در تحقیقی که داشت راجع به موسیقی بعد از انقلاب که یکی از نوشته‌های خوب در این زمینه بود، البته از نگاه یه موزیکولوژ نبود، از نگاه یه ژورنالیست بود، خانم سیام دوست، که کتابش هم منتشر شد اینجا به اسم Soundtrack of Revolution، یا در واقع ترانه انقلاب، حالا اگر بشه درست ترجمهش درست باشه. این توی اون به این مفهوم مصلحت، به این راجع به تصمیم گیری های فرهنگی در ارتباط با موسیقی اشاره چند بار اشاره داره. خب ادامه میدم. چون ولی فقیه میتواند تحت شرایطی یا مصلحتی آن را متوقف و یا باطل کند. البته مثال هایی که در آن نامه زده شد، مثل خراب کردن مسجد زرار یا زرار اگر درست بگم، یا تصرف در اموال مردم برای امور عامه، اما در حقیقت با این استنباط که حکومت اسلامی همان ولایت الهی است، ولایت فقیه را به مقام پیامبر در موضع حاکم برکشید و حکومت اسلامی را همان ولایت الهی تلقی کرد. در آن زمان کسی به این کلمات توجه نکرد، اما چون این حرفی طبق همان دینی که او را ببخشید طبق همان دینی که او را ولی فقیه اعلام می نماید، عین نفی همان دین است. تمام تلاش های علمای دین و پیامبران بر این بود که بگویند خدا و قوانینش چون و چرا بردار نیستند. از قضا چند سال قبل وقتی تعدادی از مخالفان به غیر انسانی بودن و وحشیانه بودن احکام قصاص اعتراض کردند، ولی فقیه در پاسخ گفت این حکم دین است و چون و چرا بردار نیست. اما اکنون ولی فقیه مدعی است که حق تغییر یا توقف احکام اصلی دین را دارد و او کسی است که میتواند در آن چون و چرا که نه اصلا آنها را متوقف کند، زیرا شرایط هستند که در نهایت به یک حکم ارزش و اعتبار میبخشند. این نکته‌ایه که بسیاری بسیاری هنوز از مخالفان به ویژه خارج از کشور راجع به ماهیت جمهوری اسلامی نمیدونن. اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت دینی نیست، یک حکومت پرکتیکاله، پرگماتیسته و بسیار بسیار عملگراست و بر اساس شرایطی که داره مهرهاشو میچینه و همیشه هم بد میچینه و همیشه هم میبازه و همیشه هم بدترین تصمیم رو در بدترین موقعیت میگیره و همیشه هم تاوانشو مردم میدن. ما چیزی دیگه به اسم نهاد دین در هیچ کدوم از این تصمیم گیری ها و اینها به اون شکل نداریم که بخواد تعیین کننده باشه. خب این مشکل، یعنی تعریف حدود و اختیارات حکومت دینی، قبل از آن هم در دوران قرون وسطا سابقه داشته و نه تنها مقام پاپ و کاردینال هایش را بالاتر از شخص پادشاه یا امپراتور می دانست، بلکه پاپ ها یا جانشینانش حکم کلیسا را بالاتر از هر قانون و حکم دینی می دانسته و به دلیل منشأ قدسی آن چون و چرا در آن را معادل کفر و الحاد تلقی می کردند و گاهن حتی در نبود متون قابل استناد استنباط های خود از دین را به مثابه حکم خدا جا می زدند، در حالی که ادیان معتقدند کتاب آنها مستقیم از طرف خدا آمده و بدیهی است که حکم خدا جامع و غیر قابل تغییر است. احکامی است که بر پایه مصالح زندگی انسانهایی که آفریده خود او صادر و جاری شده. در قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه و نقش شورای نگهبان طبق قوانین مصوبه مجلس با احکام اسلام و همچنین با مفاد قانون اساسی است، یعنی تطابق دادن این هاست. همچنین نظارت و کنترل انتخابات از وظایف این نهاد است. اما در عمل شورای نگهبان نماینده هسته مرکزی قدرت برای چینش مناسب نمایندگان و نامزدان ریاست جمهوری است و همچنین ابزار اعمال اراده روحانیون حوزه های علمیه. باری به هر جهت این شورا برای بسیاری از مصوبات مجلس که ضامن منافع مردم و یا محدود کننده اختیارات دولت و حکومت بود ایراد وارد میکرد. گاهی این ایرادها محل نزاع هم میشد. به هر حال مثالی که آورده برای اینکه این نزاع از بین بره، در بهمن 66 ولایت فقیه طی حکمی دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر و چند نفر از افراد مورد اعتمادش را به عضویت آن برگزید که بنا به مصلحت نظام به نفع مجلس یا شورای نگهبان رأی بدهند. این مجمع در متمم قانون اساسی قدرت بیشتری هم پیدا کرد و تبدیل به شورایی انتصابی شد که قدرتش بالاتر از نهاد مثلا انتخابی مجلس است و نه تنها به رهبری نظر مشورتی می‌دهد، بلکه در مواردی خود اقدام به قانون‌گذاری می‌کند. بدین ترتیب نه تنها قدرت و حدود اختیارات ولی فقیه افزایش یافت، بلکه عملاً قانون اساسی و نهادهای انتخابی را به ریشخند گرفت. می‌رسیم به آخر سال. در اسفند 66 دوباره حکومت در پی داغ کردن تنور انتخابات مجلس و تشویق مردم به شرکت در انتخابات در بوق و کرنا دمید. شورای نگهبان ناظر انتخابات بود و بعد از اعلام نظر هیئت‌های اجرایی صلاحیت نامزدها را تایید و یا رد می‌کرد. نهضت آزادی به تصور اینکه هنوز چیزی به نام انتخابات وجود دارد چند نامزد معرفی کرد و همه آنها توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. نهضت آزادی طی اطلاعیه رسمی به شورای نگهبان اعتراض کرد. پیش از آن هم نهضت آزادی چندین بار بعد از آزادسازی خرمشهر خواستار اتمام جنگ شده بود. آنها معتقد بودند که حکومت حق ندارد بیش از این جان و مال مردم را صرف جنگی بیهوده که هیچ منفعتی برای کشور ندارد بکند. در حال اعتراض نهضت آزادی موجب صدور نامه‌ای از طرف ولی فقیه به سران سه قوه کشور شد که در آن عدم صلاحیت اعضای نهضت آزادی در دخالت در کلیه امور حکومتی اعم از قوه مجریه مقننه و قضاییه را اعلام میکرد. حضرت جناب خمینی در یک سال آخر زندگیش، یکی دو سال آخر، واقعا سنگ تموم گذاشت در میراث به قول معروف شومی که از خودش باقی بذاره، در احکامی که داد، در امضاهایی که برای اعدام کرد و در تمام این قطعنامه ها. بعدها ببخشید من یه جایی جا انداختم. عدم صلاحیت اونا رو در دخالت در این سه قوه اعلام میکرد. بدیهیست که هسته مرکزی قدرت این حکم رو به منزله تیر خلاصی اعلام کرد و در نتیجه باران ناسزا و اتهام بر اعضای نهضت آزادی باریدن گرفت. از جمله نهضت آزادی را ستون پنجم دشمن خواندند. بسیاری از اعضای آن مورد تعقیب قرار گرفتند و فعالیت آنها غیرقانونی اعلام شد. نهضت آزادی در شرایطی اداره امور کشور را بعد از انقلاب به دست گرفت که روحانیت کوچکترین درکی یا برنامه‌ای برای اداره کشور نداشت و مطلقاً نمی‌دانستند نقش دولت یا بسیاری از نهادهای حکومتی چیست. ولی خب حالا دیگه یاد گرفته بودن کم کم. البته یاد گرفتن که هنوز هم بعد از 40 سال نمیشه گفت یاد گرفت. بعدها اصالت نامه‌ای که ولی فقیه درباره اعضای نهضت آزادی به سران سه قوه نوشته بود مورد شک قرار گرفت و شنیده شد که این نامه‌ها را سید احمد خمینی از طرف پدرش می‌نوشته. اما علی اکبر محتشمی پور وزیر وقت کشور و اصلاح طلب‌های بعدی بر اصالت آن اصرار داشتند. لازم به توضیح نیست که این نحوه برخورد با یاران و شرکای سابق و به عبارت بهتر این نمک خوردن و نمکدان شکستن خصلتی ریشه‌دار در روحانیت است و پیش از این بارها در مقاطع مختلف چه قبل و چه بعد از انقلاب مکرران تکرار شده. با این وجود نهضت آزادی با این همه فشارها 2 ماه بعد در اطلاعیه دیگری رهبر انقلاب را مورد خطاب قرار داده و خواستار توقف جنگ شد. در آخرین روزهای اسفند دوباره صدام حسین موشکباران شهرها و به خصوص تهران را از سر گرفت. از 20 اسفند هر روز چند موشک به تهران زد که باعث خرابی منازل مسکونی و قربانی شدن مردم بیگناه بود. اجازه بدید من اینجا یه خاطره شخصی هم بگم. اسفند 66 به خاطر موشک باران من برادرم حمید، همین که ازشون داستانی هم در این پادکست ها خوندیم، قرار بود که مراسم ازدواجش در تهران برگزار بشه و بعد به خاطر این حجم موشک بارون و ناامنی یه تجربه خیلی غریب و لذت بخش برای من بود که بسیاری از اقوام تهران همه با اتوبوس و آره دیگه با یه اتوبوس بزرگ اومدن مشهد و کل اون عید رو مثل یک مهمانی بزرگ بود، مثل اون چیزی که آدم در بعضی از فیلم ها و یا داستان ها میخونه که صبح و ظهر و شام عده زیادی آدم با هم دیگه هستن، معاشرت میکنن، غذا میخورن و در واقع، ولی فضای بیرون هم یه فضای ناامنیه، اخبار جنگ، اخبار موشک بارون، و در واقع مراسم رو در مشهد برگزار کردن. من سال اول راهنمایی بودم و خیلی تجربه به یادماندنی بود برام. عید سال 67 در واقع که 3 ماه بعد از اونم پدرم رو از دست پدرم فوت کرد، یعنی توی اون مراسم بود، هنوز تقریبا سرحال بود. در آخرین روزهای اسفند دوباره صدام حسین موشکباران شهرها و به خصوص تهران رو از سر گرفت. از 20 اسفند هر روز چند موشک به تهران زد که باعث خرابی مناظر مسکونی و قربانی شدن مردم بیگناه شد. با توجه به اینکه روزهای پایانی سال بود، مدارس و ادارات زودتر از موعد تعطیل شدند و جاده‌های منتهی به تهران مملو و از ماشین شد. جاده‌ها ظرفیت این همه اتومبیل را نداشتند و مردم ساعت‌ها در جاده‌ها سرگردان می‌ماندند. وسایل نقلیه عمومی کمیاب شده بود. اتوبوس‌های مسافربری به تهران باز نمی‌گشتند و تعداد اتومبیل‌های سواری در تهران تکافوی جمعیتی که می‌خواست از تهران بگریزد و جان خودش را نجات دهد نبود. آنهایی که فامیل یا مسکنی در خارج از تهران نداشتند، در شمال در کنار خیابان‌ها می‌خوابیدند. مردم از دست سیاست‌های جنگ طلبانه حکومت به جان آمده بودند، اما از ترس اتهام ستون پنجم بودن جرأت ابراز مخالفت نداشتند. آدم احساس میکنه هنوز این روزها روزهای خوشیمونه، شاید، من نمیدونم واقعا. اینه که ما فراموش میکنیم، ولی معلوم نیست که این فراموش کردن آیا یه مرهمیه، آیا یک در واقع درمانیه برای ذهن ما، یا اینها تبعات داره، یا در واقع تبدیل به ترامای روانی، تبدیل به مشکل میشه. و به هر حال بخشش که حتما شده در تصمیمات ما، در واقع برخوردی که با هم دیگه داریم، به ویژه در فضای مجازی، در سرنوشت هایی که خیلی همون پیدا میکنن، اینا همه مشخصه. و البته بازم میگم باید همیشه مواظب باشیم که از خودمون حتی در زمینه تراژدی هم قهرمان نسازیم، یعنی که ما لزوماً بدبخت‌ترین ملت جهان نیستیم، چون این خودش به آدم یه احساس فتح میده که فکر کنیم ما تو یه چیز اولیم، در حالی که واقعیت اینه که نیستیم. خانواده‌های بسیاری که تمکن مالی داشتند به شهرهای دیگر مهاجرت کردند و آنهایی که در تهران ماندند کسانی بودند که هیچ مفری برای گریختن از آتش موشک‌ها نداشتند. موشکباران تا اواسط تعطیلات ادامه یافت، اما با توجه به رفتن اغلب مردم از تهران، تلفات هم کمتر شد. آخرین فاجعه سال 66 اما بمباران شیمیایی مردم حلبچه بود. در آخرین روزهای سال 66 جنایتی که بیش از 15,000 نفر قربانی گرفت، 5,000 نفر کشته و 10,000 نفر زخمی و مصدوم. بمب شیمیایی هم دیگه مشخصه یعنی چی. به کارگیری گاز اعصاب و گاز خردل علیه افراد بیدفاع و به خصوص کودکان یکی از وحشتناکترین جنایاتی است که به فرمان صدام اتفاق افتاد. بمباران شیمیایی به این وسعت پیش از آن فقط در جنگ جهانی اول اتفاق افتاده بود. با این وجود و در آن زمان مجامع جهانی در این باره سکوت کردند. لازم به یادآوری است که در تیر ماه همان سال صدام به شهر سردشت ایران هم با بمب شیمیایی حمله کرد، اما باز به این گستردگی و وسعت نبود. بانه و سردشت، شهرهای غرب ایران. یک موسیقی خوبی دارن اونجا، راجبش تحقیق کنید، خیلی خوبه. در مرداد ماه 66 مهدی سهیلی شاعر دار فانی را وداع کرد تا در آن دنیا شاید به ساختن غزلهای عاشقانه پرسوز و گدازش ادامه دهد. او مدت‌ها دبیر یک انجمن شعر در تهران بود، از دشمنان خستگی ناپذیر شعر نو بود. سهیلی سالها اداره یک برنامه رادیویی در رادیو ایران را به عهده داشت. او چندین کتاب شعر چاپ کرد ولی شهرتش به دلیل نشر هزلیات بی‌شرمانه‌اش به نام اسرار مگو بود. نام تعدادی از کتاب‌های او نشانگر سلیقه و سطح شاعری اوست. بیا با هم بگرییم. چه کنم دلم از سنگ که نیست، اولین غم و آخرین نگاه، اشک مهتاب، پرواز در آسمان شعر و گنجواره سهیل. نویسنده ما کمی هم بی‌رحمی کرده، گفته حتی نام تعدادی از کتاب‌هاش نشانگر سلیقه و سطح شاعری اوست. شاعر دیگری که در اسفند 66 درگذشت حیدر یغما بود. حیدر یغمای نیشابوری معروف به شاعر خشتمال، پدیده‌ای در دنیای ادبیات ایران معاصر بود. من یادمه که تلویزیون مرکز خراسان یه برنامه گزارشگونه راجع به این آدم داد. این آدم سواد خواندن و نوشتن نداشت و در کوره آجرپزی کار میکرد، ولی شعر مینوشت، یعنی شعر میگفت، یعنی میسرود. دیوان او سالها قبل از اینکه خواندن و نوشتن یاد بگیرد منتشر شده بود. غزلهای او بسیار زیبا و مستحکم بودند. بسیار از غزلهای زیبای حیدر یغما علاوه بر عاشقانه بودن وجه اجتماعی هم داشتند. گفتگوهای او با جهان، با هستی، بعضیاش به راستی زیباست و نشان از درک و دریافت عمیق دارد. اینکه علی‌رغم بی‌سوادی و بیگانه بودن با مسئله کتاب، چگونه این دنیای پر رمز و راز و این احساسات عمیق در وجود او شکل گرفته بود، خود از اسرار کشف ناشدنی ماند. بلندی فلک از کوتهی همت ماست، بیا که رخ به خورشید تابناک کشیم. این یه بیت بود ازش. نمیدونم الان در گوگل چیزی به اسمش هست یا نه، ولی شاعر به اسم حیدر یغمای نیشابوری رو اگر که گوگل بکنید شاید ازش چیزی گیر بیارید. در سال 66 شاعر دیگری هم چشم از جهان فرو بست، شمس‌الدین یا پرتو تندرکیا، از شاعران ساختارشکن در اوایل این قرن. بسیاری او را در ساختن شعر نو مقدم بر نیما میدانند، اما متأسفانه اشعار او چنان مایه تمسخر و ریشخند علمای ریش و سبیلدار دانشکده ادبیات قرار گرفته بود که در همان سالها خاموشی گزید، در حالی که نیما با اتکا به دانش خود از ساختار و جوهر شعر و آشناییش با ادبیات فرانسه و البته نگاه و جهان‌نگری عمیقش بر رأی خود پای فشرد و از طعنه و تمسخر نهراسید و توانست بنیادی مستحکم برای جهان شعریش درافکند و شاگردان و پیروان بسیاری را گرد آورد و نام خود را بر دروازه تاریخ شعر معاصر حک کرد. سینما هم سال 66 در حالی که فیلم‌هایی که قبلا ساخته شده بودن کمی مثل اجاره نشین‌ها، خانه دوست کجاست، ناخدا خورشید سال 65 ساخته شده بود، اکران‌های موفقی داشتن در عرصه تولید ولی چندان درخشان نبود. در سال 66 بیش از 50 فیلم سینمایی ساخته شد، اما قریب به اتفاق آنها با فیلم‌های یا فیلم‌های تخیلی درباره جنگ بودند یا ملودرام‌های آبکی با پایانی خوش. یه چیزی خدمتتون بگم، اینکه یک نکته خیلی جالبی آقای محمد قائد، روزنامه‌نویس قدیمی و مترجم خیلی معتبر، در مطالبشون توی وبسایت خودشون mqaid.com وجود داره، اگر این وبسایت هنوز برقرار بشه، من که از اونجا میخوندم خیلی هاشو. یک کتاب خیلی معروفم ایشون نوشت به اسم، یعنی معروف شد به اسم دفترچه خاطرات و فراموشی، که خب نقد ایشون بود بر چند تا مسئله، راجع به شاملو، راجع به علامه جعفری و توی اون یک اشاره‌ای داره به مسئله فیلم‌های جنگی و میگه که اگر در واقع تفاوت، مثلا حالا ایشون اسم نمی‌بره ولی من دارم مثال میزنم برای شما روشن بشه، مثلا تفاوت فیلم‌های جنگی جمال شورجه یا رسول ملا قلی پور یا غیره و غیره، اون فیلم‌هایی که در دهه 60 ساخته می‌شد با فیلم‌هایی که در هالیوود و جاهای دیگه ساخته میشه، اگر اون موفقه و این نیست، فقط مسئله تولید، پروداکشن و مثلا هزینه، بودجه، هنرپیشه معتبر، تریبون، پخش کننده مهم و اینا همه هست، ولی یک نکته اساسی در همون بد و امر وجود داره، اونم اینه که اون فیلمنامه یه فیلم آمریکایی در نهایت داره جنگ رو نشون میده برای اینکه زندگی رو ستایش بکنه، ولی فیلم جنگی ایرانی برای اینکه یه عده بشینن دور همدیگه دعا کنن که خدا برامون مرگ بفرست، مثلا پرواز در شب اگه یادتون باشه خیلی فیلمای اون زمان ساخته میشد و در ستایش شهادت بود، در ستایش مرگ بود. خب بدیهی سینما با ذات سینما در تضاد دیگه، هیچ کس در نهایت قرار نیست یه همچین فیلمی چه در داخل بفروشه و پرفروش باشه، مورد علاقه مخاطب باشه، چه بخواد حالا در فستیوال ها و جای مورد توجه قرار بگیره. فیلم های تخیلی درباره جنگ بودند یا ملودرام های آبکی با پایانی خوش، فیلم هایی که سعی داشتند بنیاد هر ظلم و بیعدالتی و فساد اجتماعی رو به حکومت شاه منتسب کنند و اولا نگاه و نگری حکومت در تبلیغات رسمی را باز تولید میکردند. با این وجود چند فیلم قابل توجه هم در سال 66 ساخته شد، هرچند تعدادشان کم بود. کیانوش عیاری فیلم آن سوی آتش را ساخت، مرجویی فیلم شیرک را ساخت که هر دو داستان‌های ساده بودند اما در میان آن همه مزخرفاتی که در آن سال‌ها ساخته شده بود جای امیدواری بسیار داشتند. اما بی تردید بهترین فیلم سال 66 شاید وقتی دیگر از بهرام بیضایی بود. بیضایی که بعد از توقیف شدن هر سه فیلمی که بعد از انقلاب ساخته بود باز هم به میدان آمد، سوسن تسلیمی در این فیلم باز هم درخشید و بعد از آن ایران را برای همیشه ترک کرد. سانسور و خودسانسوری در سینما، محدود بودن ورود فیلم‌های خارجی و تهوع آور شدن هرچه بیشتر برنامه‌های تلویزیون باعث روی آوردن مردم به ویدیو شد. در سال 66 سیستم جدید نمایش ویدیویی که VHS نامیده می‌شود تازه به ایران وارد شده بود و آهسته آهسته در بین طبقات متوسط گسترش پیدا می‌کرد. البته هنوز سیستم بتاماکس هم مورد استفاده قرار می‌گرفت. از چند سال قبل تکثیر فیلم‌های ویدئویی و پخش آن علارغم ممنوعیت‌ها تبدیل به شغل پردرآمدی شده بود. لازم به گفتن نیست که در این شبکه گسترده اما به ظاهر مخفی فعال در تکثیر و توزیع فیلم ویدئویی همه جور فیلمی یا با هر جور سلیقه‌ای هم وجود داشت. بخش عمده‌ای از فیلم‌های این شبکه تولیدات سینمایی قبل از انقلاب همان فیلم فارسی بودند. بخشی هم فیلم‌های هالیوودی بودند که از خارج و از مرزهای زمینی و دریایی به ایران وارد می‌شدند. بخشی از فیلم‌های شبکه‌های ویدئویی هم شوهایی بودند که در لس‌آنجلس ضبط می‌شدند. به هر حال تمام این فیلم‌ها از نظر کیفیت در حد بسیار نازلی بودند و باز تکثیر آنها هم موجب افت کیفیت بیشتر می‌شد. فیلم‌های خارجی هم بدون زیرنویس و به زبان اصلی بود. برای همین بیننده‌ها هر کدام داستان مورد علاقه خودشان را در آن فیلم‌ها تماشا می‌کردند. داستانهایی که اغلب هیچ ربطی ممکن بود به داستان اصلی فیلم نداشته باشد. با این وجود نیاز مردم به دیدن چیزی جدا از آنچه حکومت برایشان مجاز می ساخت چنان شدید و عمیق بود که نه کیفیت ناظر فیلم ها اهمیت داشت و نه صداهای نامفهوم و نه زبانی که به دنیای آن راهی نداشتند. در اواخر سال 66 زمزمه هایی درباره ماهواره شنیده شد. اینکه تلویزیون ها می توانند امواجی غیر از تلویزیون جمهوری اسلامی را دریافت کنند و می توانند برای همیشه از شر تلویزیون انحصاری حکومت رها شوند. اما اولین دیش ها در سال 67 بر روی پشت بام های خانه های مردم هویدا شد که حالا ماجرای دیش ها را که دیگه خیلیش خودتون می دونید و اون خودش در واقع بخشی از تاریخ 40 ساله ماست. و پاراگراف آخر، حکومت از سال 64 اقدام به برگزاری جشنواره موسیقی فجر کرده بود. این جشنواره تا مدت‌ها با نام جشنواره سرودها و آهنگ‌های انقلابی خوانده می‌شد. در آن خبری از موسیقیدان‌های نامنشاندار نبود. اما در واقع آثار تولید شده در صدا سیما، برخی از آثار تنظیم شده برای ارکستر ملی و تعدادی از نوازندگان و خوانندگان موسیقی نواحی در آن شرکت می‌کرد. نکته جالب توجه اجرای آثار محلی با اشعار جدید بود، اشعاری که به باورهای حکومت همخوانی داشته باشد. من یادم قشنگین فرض بفرمایید یه مقام دوتار خراسانی رو شعر اصلی خودشو که مثلا بیش از 100 سال 200 سال سابقه شعر بود رو برمی‌داشتن و میگفت که در وقتبان عالم شد پدید مجده که 22 بهمن رسید، مثلا یه همچین چیزی بود و چه کارها که با ما نکردن. گاهی این اشعار به طرز مضحکی متظاهرانه و بی‌ربط بودند. مثلا در ترانه بندری با همان ریتم و همان نیمبان و دهول خواننده شعری درباره امام زمان می‌خواند. سومین جشنواره آهنگ‌ها و سرودهای انقلابی در سال 66 در تبریز برگزار شد و تعدادی از آثار موسیقی آذری در آن اجرا شد و در سال 66 همچنین آلبوم آوای فاخته که شامل قطعاتی از عماد رام و با خوانندگی حسین قوامی بود منتشر شد. یه چیز هم من خدمتتون بگم شاید براتون جالب باشه. من عرض کردم انشالله در ماهای آینده وقتی بخواین گاهنامه موسیقی ایران رو شروع بکنیم، من به تک تک این آلبوم ها خواهم پرداخت. ولی همینجا اول یه اشاره بکنم که آلبوم دیار، یه آلبوم به اسم دیار در اومد که تنظیم قطعات محلی بود، مثل همین قطعاتی که همه میشناسیم، مثل رشید خان یا شکار آهو و بقیه، برای ارکستر بزرگ. و نوازندگان ارکستر سمفونیک اون زمان هنوز موسیقی آزاد نشده بود و ما حضور ارکستر سمفونیک تهران رو تو تلویزیون نمیدیدیم، ما بعد از سال 68 دیدیم. و ولی این آلبوم فکر میکنم سال 64 یا 65 در اومده، حالا بعدها که ما بهش بپردازیم دقیق ترش رو خدمتون خواهم گفت. ولی تنظیم کارها از کوروش یغمایی بود، اینش جالب. یعنی کوروش یغمایی کسی که به عنوان خواننده قبل از انقلاب فعالیت داشت، بعد از انقلاب هیچ کاری نکرد. خیلی ها فکر میکنن که شروع فعالیت کوروش یغمایی با آلبوم سیب نقره‌ای بود که سال 73 منتشر شد، ولی اون اولین آلبوم با کلامش بود. قبل از اون سال 64 ایشون یه کار خیلی خیلی ارزشمند از حیث موسیقایی، یعنی کار پر زحمتی بود، کار تنظیم برای ارکستر بزرگ رو ایشون انجام داد و اسم آلبوم هم بود دیار. خب در سال 66 همچنین آلبوم آوای فاخته شامل قطعاتی از عماد رام و خوانندگی حسین قوامی منتشر شد. ترانه ترامن چشم در راه هم بر مبنای شعری از نیما و همچنین اجرای مجدد آهنگ توی پری کجایی بهترین قطعات این آلبوم بود. میدونید که شعر توی پری کجایی هم از هوشنگ ابتهاج، ترامن چشم در راه هم که از شعرش از نیماست و بهترین یکی از بهترین تلفیقات موسیقی ایرانی با شعر نو همین قطعیه که عماد رام روی شعر نیما ساخته. شب آهنگان دراندم که بر جا نغمه ها چون مرد ماران خفتگانم، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم. حتما روی یوتیوب هم هست، بزنید کاملش رو گوش کنید با صدای استاد قوامی. خب رنگ آمیزی موسیقی در این آلبوم با آثار موسیقی سنتی متفاوت بود. آثار دیگری هم در سال 66 منتشر شد، اما کلا در سال 66 تولیدات موسیقی کماکان معدود و کم بود، زیرا هنوز بر سر تعیین تکلیف برای موسیقی جار جنجال بسیار بود و بسیاری از مردم، بنگاه‌های تولید کننده موسیقی و مدیران تلویزیون تکلیف خود را نمی‌دانستند. اما اگر مصرف موسیقی ملاک داوری باشد و با قاطعیت میتوان گفت که 90% مردم شنونده موسیقی لس آنجلسی بودند در سال 66 و نیاز خود را از بازارهای قاچاق نوار موسیقی تأمین میکردند و فروشندگان در جاهای شلوغ مدام زیر گوشت زمزمه میکردند نوار جدید، نوار جدید. اگرچه خیلی وقتها همان آهنگای قدیمی بود که به سلیقه دست فروشان انتخاب شده بود. دوستان دقیقا شد 57 دقیقه، من شما رو به خدای بزرگ نیست براتون آرزوی سلامتی دارم کماکان، مواظب خودتون باشید. هنوز شرایط واقعا خیلی فرقی نکرده، نباید راحت بگیریم، شل بگیریم و اینکه امیدوارم این روزها بیشتر و بیشتر بگذره. من در پادکست بعدی که پادکست آخری هست، شاید کمی پادکستمون، شاید که نه حد میزنم، حتما طولانی تر میشه. من یه سری برنامه ها و اناونسمنت ها رو به قول قدیمی ها براتون اعلام خواهم کرد و امیدوارم که خوب و خوش و برقرار باشید. مخلص.